درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
بالاترین مالیاتی که پیش بینی میکنیم ما میتونیم سال آینده بگیریم.
حسن روحانی میگوید این پول نفت است که میتواند کشور را اداره کند. عربستان سعودی برنامه اتمی ایران را فریبکارانه خواند، آن را محکوم کرد. تنش میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه تنها 30% از درآمد دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دست می آید گفت این پول نفت است که می تواند کشور را اداره کند. او گفت بالاترین درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
از اون 450 هزار 150 هزارش مال مالیات، بقیه چی؟ 300 هزار میلیارد تومان دیگه کجا بیاریم؟
به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا و پایان یافتن معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، صادرات نفت ایران از 2,500,000 بشکه در روز به کمتر از 500,000 بشکه در روز سقوط کرده است. پیش از این گفته می‌شد حذف بخشی از یارانه‌های نقدی و یارانه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در دستور کار دولت است. تاکنون هیچ مقام رسمی دولت این گزارش‌ها را تایید نکرده است. دولت عربستان در جلسه‌ای به ریاست ملک سلمان پادشاه این کشور ایران را به فریب اعدام دار در مورد برنامه اتمی‌اش متهم کرد و به تعویق انداختن ارائه اطلاعات از سوی تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد. این موضع عربستان سعودی بعد از برداشتن گام چهارم اخیر تهران در عدول از تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام اعلام شده است. ریاض از مخالفان برجام است و از تصمیم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران نیز حمایت کرده بود. عربستان که نگران وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است، پیش از این اعلام کرده که در صورت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، ریاض نیز به دنبال ساخت جنگ افزار اتمی خواهد رفت. ایران همواره هر گونه تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای را رد کرده است. در پی حمله هدفمند نیروی هوایی اسرائیل به دو مقام ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی، این گروه از بامداد سه‌شنبه تاکنون 10 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. اسرائیل میگوید بسیاری از این حملات راکتی با سیستم پدافند موشکی این کشور خنسا شدند و تلفاتی به دنبال نداشتند. بامداد سه‌شنبه در حمله ارتش اسرائیل به منزل بها ابوالعطا، فرمانده ارشد شاخه نظامی جهاد اسلامی در غزه، او و همسرش کشته شدند. همزمان در حمله مشابه به خانه اکرم العجوری از مسئولان بخش سیاسی جهاد اسلامی فلسطین در دمشق، پسر او و یک تن دیگر کشته شدند. در پی این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اجازه نخواهد داد کسانی که به این کشور ضربه زدند بگریزند.
میخواهم بار دیگر تأکید کنم اسرائیل به دنبال افزایش تنش‌ها نیست، اما هر کاری لازم باشد برای دفاع از خود انجام خواهد داد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه به قاهره سفر کرده است تا مصر را به میانجیگری برای پایان سریع بحران تشویق کند. کنفرانس صلح پاریس روز سه‌شنبه به میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد. در این کنفرانس سه روزه حدود 30 تن از رهبران جهان، مقامات عالی رتبه چندین کشور و 10 تن از مدیران نهادهای بین‌المللی شرکت کردند. آمریکا نماینده رسمی به این نشست اعزام نکرده و از طرف روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست پاریس حضور دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی خود خواستار همکاری بین‌المللی بیشتر برای کاستن از تنش‌ها شد. وی در پیوند به استقبال اندک کشورها از نشست صلح پاریس گفت:
دلیل بروز تردید نسبت به نشست برای صلح ایرادی است که شهروندان ما به برخی از ناکارآمدی‌های ما و عدم واکنش سریع در برابر نارسایی‌ها دارند.
گفتگو درباره تغییرات اقلیمی، مسائل مربوط به جمعیت جهان، مهاجرت، تنش‌های منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم و فقر از جمله اهداف این کنفرانس اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده صبحانه با خبر خواهید بود.
سهر صبحانه با خبر امروز.
ما با همه دنیا حرف میزنیم، ما سر هر میز مذاکره ای که برای منافع ملی ما ضرورت داشته باشه و لازم باشه.
ادعای رئیس جمهوری ایران درباره احتمال مذاکرات مجدد با غرب، حسن روحانی میگوید اگر فرد دیگری در آمریکا در صدر بود گفتگو کرده بودیم. گلایه دوباره وزیر خارجه ایران از اروپا در مورد برجام، ظریف میگوید آنها حتی به یک تعهدشان هم عمل نکردند. و لغو مجوز تجدید چاپ آثار مورخ اسرائیلی در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز با اشاره به فشار تحریم‌ها و مشکل شدن اداره کشور ادعا کرد راه مذاکره دوباره بسته نیست. آقای روحانی در بخشی از سخنانش در کرمان گفت اگر فردی بجز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، چه بسا در زمان حضور در نیویورک، مذاکره مجدد شکل گرفته و به نتیجه رسیده بود. بیشتر در این زمینه صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
بعضی‌ها فکر می‌کنن
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت که در نیویورک پیشنهادهای نسبتاً خوبی برای شکستن تحریم‌های آمریکا شده بود، اما او نپذیرفته است.
پیشنهادهای نسبتاً خوبی داده شد و من میتونستم اونجا تصمیم بگیرم برای اینکه ما تحریم رو بشکنیم، منتها خب شرایط یه جوری بود که آدم اطمینان بخواد بکنه به یک آدمی مثل رئیس جمهور آمریکا کار بسیار بسیار سختیه.
حسن روحانی در جریان سفرش به کرمان گفته است که شاید اگر رئیس جمهوری دیگری در آمریکا به جز دونالد ترامپ در قدرت بود، تحریم ها همان مهر ماه لغو می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود برای مذاکره با ایران نیاز به واسطه ندارد.
ما نیازی به میانجی نداریم. ایران می خواهد اقداماتی بکند و من فکر نمی کنم نیازی به میانجی باشد. نوئل مکرون دوست من است، اما ما به دنبال هیچ میانجیگری نیستیم. ایرانی ها می دانند با چه کسی تماس بگیرند.
پس از سفر حدود 2 ماه پیش رئیس جمهوری ایران و مقام های ارشد این کشور به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گمانه‌زنی ها درباره تلاش شماری از رهبران کشورها در آن زمان برای برقراری گفتگوی مستقیم بین رئیسان جمهوری ایران و آمریکا قوت گرفته بود. یکی از تصاویر ویدئویی منتشر شده از حاشیه این نشست ها حاکی از تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در همین راستا بود.
اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدن ترامپ، واقعا فرصت از دست رفت.
Because he will not come back in a few months except if I don't know your project.
چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از
این. President Trump will not go to Tehran.
با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که با آمریکا مذاکره نمی کند و این را نشانه ی قدرت می داند.
بعضی خیال می کنند که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می کنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه می کنند. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه.
حسن روحانی که در واکنش به سخنان رهبر ایران گاه از مذاکره میگوید و گاهی از موضعش عقب نشینی میکند، دیروز گفته است که رایزنی ها برای رفع تحریم ها متوقف نشده است.
حالا هنوز هم کشورهای واسطه هم دارن صحبت میکنن، ما هم داریم با اونا صحبت میکنیم، ما پیشنهاد میدیم، اونا پیشنهاد دادن. تقریبا در اصول ما توافق رسیدیم، شیوه اجرا، نحوه اجرا مشکل داریم. راه مذاکره رو ما رها نمی کنیم، ولی به مذاکره هم اتکا نمی کنیم. یه وقتی آدم میگه آها دست رو دست گذاشتم، خب ببینیم چی میشه. نه، ما کاری نداریم. مذاکره مذاکره است جای خودش. اینجا ما باید کار کنیم، اینجا ما باید تلاش کنیم، باید دست به دست هم بدیم، وحدتمون رو باید حفظ کنیم.
اون چی که از قول ترامپ نقل کردید.
در ماه‌های گذشته شماری از رهبران جهان از جمله شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و عمران خان نخست وزیر پاکستان تلاش کردند تا تنش‌های بین تهران و واشنگتن را کاهش دهند. با این حال عدول ایران از تعهدات خود در برجام به ویژه پس از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم در راستای مرحله چهارم این اقدام تهران موجب نگرانی شدید جامعه جهانی است که می‌تواند تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی در کرمان همراه میشیم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که اعتماد به دونالد ترامپ کار سختی بوده و اگر رئیس جمهوری دیگری بود ایران مذاکره می‌کرد. آقای افشاری، آیا میشه از این سخنان اینگونه برداشت کرد که ایران منتظر انتخابات بعدی آمریکاست برای تصمیم در مورد مذاکره احتمالی؟
بله، ممکن هست چنین برداشتی رو کرد، ولی به نظر من حداقل در کوتاه مدت این پیام رو روحانی صادر کرده که دولت اعتدال تمایل به مذاکره رو داره، این نگاه رو نداره که برجام اشتباه بوده و رویکرد مذاکره رو به صورت کلی کنار بگذاره و در اصل یک توجیهاتی هم آورده که چرا از فرصت‌نیاک استفاده نکرده و در ادامه حرکت اخیری که انجام داره که دوباره ایجاد تمایز بکنه با اصولگرایان، با نهاد ولایت فقیه و دیدگاه های گرایش های تون رو، اینجا هم باز دوباره به نوعی داره به اصطلاح دیدگاه سیاست خارجی متفاوت خودش رو برجسته میکنه که معتقد هستش که علارغم اینکه دولت آمریکا بعد عهدی کرده، این به معنا نیست که به طور کلی بحث مذاکره رو کنار بگذاریم و یا به توافق جدید رو کلا از دستور کار خارج بکنیم. من نقطه نظر فنی منتها خب از ابتدا هم معلوم بود توافقی در پشت پرده بلوک قدرت در جمهوری اسلامی بود که شرایط مذاکره باید عوض بشه با شرایط کنونی و حال اونها توان تحمل این امتیازات اعطایی احتمالی رو ندارن و باید در فضا یک دگرگونی درش ایجاد بشه که بتونن به هر صورت یک توافق جدید متوازن داشته باشه. یعنی به نوعی صحبت‌های روحانی برملا کردن این توافقات پشت پرده هم هست که برخلاف حالا یه سری ادعاهای ظاهری، جمهوری اسلامی هم پذیرفته که گریزی از توافق جدید نیست، ولی به دنبال این هستش که موقعیت خودش رو بهتر بکنه و با توجه به شرایطی هم که در اقتصاد کشور حاکم است که نرخ منفی کاهش پیدا کرده، این امید هم به وجود اومده که شاید تداوم مقاومت یک ساله و اومدن فردی از دموکرات‌ها در کاخ سفید اونها رو به هدفشون نزدیک‌تر کنه.
آقای روحانی در بخش‌های دیگری از سخنانش به شرایط به گفته ایشون سخت و پیچیده و همچنین غیرعادی امروز ایران اشاره کرده. این شرایط به گفته ایشون غیرعادی چقدر به فشارهای خارجی مربوط میشن و چقدر محصول تصمیم‌گیری‌های داخلی هستند؟
اگر بخش‌های مختلف صحبت روحانی رو کنار هم بگذاریم، بیشتر اون قسمت خارجیش برجسته تر میشه که خب اعلام میکنه که به لحاظ فروش نفت جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش در بعد از انقلاب قرار داره، که به عبارتی میشه گفت این ادعا درست هم هست. در کل 41 سال گذشته چنین وضعیتی حاکم نبوده و به اصطلاح برای فروش نفت بیشتر به این بحث ها و مشکلات که در حوزه فروش نفت هستش، دیگر انرژی های فسیلی و همچنین مبادلات بانکی هست اشاره داره و در این حال هم به یک به اصطلاح سختگیری هایی که نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای دارن اعمال میکنن، کارشکنی میکنن، اینها هم مد نظر دولت هست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، این صحبت حسن روحانی که اگر شخص دیگری رئیس جمهوری آمریکا بود امکان مذاکره به وجود می‌اومد واکنش داشته؟
بله، امیرعلی نوشته که گرچه تردیدی نیست که ترامپ اعتماد به دولت آمریکا رو به شدت خدشه‌دار کرده به نوشته این کاربر، اما گره زدن موضوع مذاکره با آمریکا به ساکن کاخ سفید تنزل دادن روابط بین الدول به امور فردی است. اون نوشته که اگر مصلحت باشه باید حتی با دونالد ترامپ هم مذاکره کرد، البته اگر مصلحت باشه. مهدی نوشته که به نظر میرسه جناب روحانی در بهترین حالت یک ترامپ ستیز باشه تا آمریکا ستیز. بنابراین سادگی محض است اگر گمان کنیم که او از تجربه برجام و اعتمادش به آمریکا درس عبرت خواهد گرفت. امیر نوشته که روحانی ادعا میکند که طی سفرش به نیویورک شرایط خوبی برای برداشتن تحریم ها داشته که ایران پیشنهاد رو رد کرده. منظورش چه کسی است؟ یعنی خودش رئیس جمهوری ایران نیست؟ و در ضمن میگوید وضع کشورم عادی نیست.
پس اشاره به همون ماجرایی که امانوئل مکرون قرار بودش که گفته بودن که قرار میانجیگری بکنه و شرایط گفتگوی دو جانبه رو مهیا بکنه.
بله، در واقع این کاربر داره غیر مستقیمی که اگر واقعا مسئول خود آقای روحانی نیست، پس باید بیاد بگه که خب چه کسی مسئوله. بله. و کاربری با نام مستعار ایران نوشته که به طنز نوشته که رابطه حاج حسن با ترامپ مثل رابطه لیلی و مجنونه. هر کاری که ترامپ زده ایران به نوشته این کاربر انجام میده، روحانی میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو صبحانه ما خبر. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی توییتر بار دیگر کشورهای اروپایی را متهم کرد که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. در پی تایید غنی‌سازی در فوردو توسط آژانس، سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به ایران هشدار دادند که اگر به برجام پایبند نباشد علیه این کشور اقدام می‌کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
دور تازه خط و نشانهای ایران و اروپا در پی انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اتحادیه اروپا اقدامات ایران را ناسازگار با توافق هسته‌ای می داند و ایران آنها را متهم به وقت کشی می کند. روز گذشته این مرد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر به بیانیه اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان واکنششان داد و نوشت فقط یک تعهد را نشان دهید که در 18 ماه گذشته به آن عمل کرده اید. این گفتای او در حالی است که پیشتر او و تعدادی از مقامات ایران اذعان کرده بودند که اجرایی شدن تعهدات مالی اروپا در گرو تصویب لوایح چهارگانه FATF در تهران است.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
در پی بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا از تهران خواستند مفاد برجام را رعایت کند یا علیه تهران اقدام می‌کنند. اما این تهدیدها تا چه حد احتمال و قابلیت اجرایی شدن دارند؟
یک روند رفع اختلاف در برجام طراحی شده که این روند لااقل 65 روز طول میکشه، ولی با توافق طرفین میتونه تا ابدیت هم ادامه پیدا بکنه و به هر حال اول باید وارد اون روند بشن و خب هر دو طرف شکایت های بسیاری از هم دارن و در کوتاه مدت ممکن هست که این به نتیجه نرسه و ممکن هست خودش یک مکانیزم و راه حلی برای خرید زمان بیشتر باشه.
تهدید اصلی برای ایران اما این است که سه کشور اروپایی عضو برجام اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامیش را به مثابه نقض جدی و آشکار این توافق دانسته و در دوره‌ای حدوداً دو ماهه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند، چیزی که میتواند به بازگشت سریع تحریم‌های قبلی و حتی وضع تحریم‌های جدید علیه تهران منجر شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در اطلاعیه اعلام کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار کتاب‌های یووال نوا حراری رو لغو کرده. اغلب آثار آقای حراری به فارسی ترجمه و بارها تجدید چاپ شدن. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چرا مجوز انتشار این کتاب‌ها لغو شدن؟
هیچ دلیلی برای این کار اعلام نشده، فقط اتحادیه ناشران کتابفروشان اطلاع داده که خرید فروش این کتاب ها پیگرد قانونی داره و همونطور که شما گفتین مجوزشون لغو شده. میدونیم که آقای حراری یک نویسنده بسیار پرفروشی هست و کتاب های او به 45 زبان ترجمه شده، در ایران همونطور که گفتین بسیار پرفروش هستش و در دنیا هم پرفروش هست. البته اولین باری هم نیست که اتحادیه ناشران کتابفروشان هم چه اعلامیه صادر میکنه. هفته پیش هم در مورد خانم الیف شفق یا شفق نویسنده ترکیه هم چه اطلاعیه صادر کرد که اونم مجوز تجدید چاپ آثارش لغو شده. حالا این که چرا ایش رو میشه در دلایل مختلف پیدا کرد. در ایران شما کتاب رو باید برای اینکه بخونید منتشر بکنید باید به وزارت ارشاد بدین، اونا میخونن، اصلاح میکنن، سانسور میکنن، بعضیا ممنوعن، پاراگرافای بهش اضافه میکنن و بالاخره کتاب بعضی کتابا مجوز انتشار میگیره. اما این پایان ماجرا نیست، در واقع ماجرا تازه آغاز میشه. هر روحانی در هر شهرستانی، هر امام جمعه، هر فرمانده سپاه پاسدارانی، هر نماینده مجلسی، خلاصه همه کس که در ایران به قدرت نزدیکه و خودش رو قیم فکر مردم میدونه و فکر میکنه، اونا هستن که باید تصمیم بگیرن مردم چه چیزی رو بخونن و چه چیزی رو نخونن. ممکن یک جمله‌ای در این کتاب پیدا بکنن که فکر بکنن که با موازین اخلاقی اسلامی دینی سیاسی سازگار نیست، یا اینکه بعضی موقع میشه که خب یک نویسنده‌ای مثلا یک مصاحبه میکنه در دنیای حرفای میزنه که اینا تصور میکنن این حرفا غیر مذهبی هست، نمیدونم انتقادی هست نسبت به جمهوری اسلامی بخیر، برای دلایل گوناگونی پیدا میشه و اینها گروه های فشار تشکیل میدن، وزارت ارشاد هم بلافاصله به این فشارها تسلیم میشه و نویسنده رو ممنوع چاپ میکنه، کتابش رو جمع آوری میکنه و این اتفاقی که مدام در ایران میفته.
خب این دومین باریه که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که یک نهاد صنفی غیر دولتی هم هست درباره لغو مجوز انتشار برخی کتاب‌ها اطلاعیه صادر می‌کنه. آقای سرکوی چنین رویه چه تأثیری بر این نهاد خواهد داشت؟
اگر یک کسی برنامه می‌ریخت و می‌خواست که اتحادیه ناشران کتابفروشان رو به قتل برسونه، یک چنین برنامه می‌ریخت. چون اتحادیه ناشران کتابفروشان تهران اتحادیه است که برای دفاع از حقوق ناشران تشکیل شده، صنفی هست و غیر و وابسته به دولت هم نباید باشه، بازوی دولت هم نباید باشه. بنابراین این و سانسور به ضرر اتحادیه است. یعنی همین حالا شما حساب بکنید این کتابا مملوک، این کتابا مجوزشون لغو شده ولی اینا در بازار آزاد به فروش خواهد رفت و فقط کتابفروشی‌ها ضرر خواهند کرد، یا اون ناشرانی که این کتابا رو چاپ کردن کتابا خمیر خواهد شد و اینا زیان مالی خواهند دید. بنابراین اتحادیه در واقع باید از منافع ناشران دفاع بکنه. اینکه اتحادیه تبدیل بشه به اینکه وزارت ارشاد به جایی که وزارت ارشاد خودش اطلاعیه صادر بکنه و بگه که این کتاب ممنوع است یا نیست یا هر چیزی، اطلاعیه این اتحادیه که این وظیفه رو به عهده بگیره، در واقع اتحادیه رو، اعتبار اتحادیه رو از بین میبره، اعضا رو سرخورده میکنه و نتیجه تبدیل به اصطلاح یک نهاد صنفی تبدیل به بازوی سانسور میشه و این قتل اتحادیه است.
آقای سرکوی ممنون که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب پایتخت روسیه به تازگی میزبان مسابقات روبوکاپ بود، مسابقاتی که در آن تیم‌های زیادی از کشورهای گوناگون قابلیت‌های خود در زمینه روباتیک را به نمایش گذاشتند. ایران هم در این مسابقات حاضر بود. گوشه‌هایی از این رقابت‌ها رو با هم ببینیم.
رقابت‌های روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه با حضور 200 تیم و با هدف ارتقای فناوری روباتیک در مسکو برگزار شد. از جمله مسابقه فوتبال بین ایران و روسیه که با نتیجه 9-1 به نفع میزبان به پایان رسید. به گفته یکی از مهندسین تیم ایران، دلیل باخت این تیم الگوریتم جدیدی بود که اشکال زدایی نشده بود.
وقتش موری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز عکسی یک فروشگاه به آلودگی هوای تهران و بنوشته این روزنامه شش کلان شهر دیگر اختصاص داده و با عنوان تنفس در 7 کلان شهر سخت شد گزارش داده که حدود 5000 نفر بنابر اعلام رئیس سازمان اورژانس ایران طی 3 روز گذشته به دلیل آلودگی هوا به اورژانس و بیمارستان ها مراکز درمانی مراجعه کردند. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر هوای تهران، مشهد، اصفهان، کرج قزوین، همدان فوق‌العاده آلوده است. در شهر تهران مدارس ابتدایی هم تعطیل شد. در استان تهران هم مدارس ابتدایی از روز سه‌شنبه هم تعطیل شده بود در بسیاری از شهرهای استان تهران به دلیل آلودگی هوا. البته این روزنامه آمار دقیق کسانی که مراجعه کردند رو 4730 نفر اعلام کرده کسانی که بر اثر آلودگی هوا مراجعه کردند به مراکز درمانی. روزنامه حمایت هم با عنوان چشم انتظاری برای باد و باران تأکید کرده که کوتاهی شده در مقابله با آلودگی هوا. مقام‌های دولت در چند سال گذشته تأکید داشتن که با تغییر بنزینی که توضیح میشه مشکل آلودگی هوا رو حل کردن، اما روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه نوشته چنین نیست. این عکس و تصویری است از شهر تهران. البته این روزنامه اشاره کرده که شهردار تهران آقای پیروز حناچی هم روز گذشته وقتی مورد پرسش قرار گرفت که چه برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوای تهران دارید، ایشون گفت که این مسئله‌ای است که در زمستان‌ها ایجاد میشه، تشدید آلودگی هوای تهران و در دیگر شهرها هم هست، و گفت که اگر باد بیاد وضع بهتر خواهد شد. روزنامه همشهری هم که روزنامه است نزدیک به شهرداری تهران، امروز 10 راهکار برای نجات هوا منتشر کرده، یعنی گزارشی منتشر کرده که در خود شهرداری باید بیشتر مورد بررسی قرار می گرفت. راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران نه در موقعیت فعلی که نزدیک 5000 نفر رو آلودگی هوا راهی بیمارستان ها کرده. همین روزنامه همشهری امروز وزارت آقای حسن روحانی رو هم چاپ کرده در تصدیق خودش که گفتن بستن درها هنر نیست. آقای روحانی گفته 150000 میلیارد تومان از بودجه 450000 میلیارد تومانی کل کشور از طریق مالیات تأمین میشه، بقیهش رو ایشون گفته ما از کجا باید تأمین کنیم. روزنامه جهان سنت با عنوان بیپولی در تیتر اصلی خودش همین موضوع سخنان آقای روحانی رو دستمایه این پرسش قرار داده که وقتی رئیس جمهور چنین سوالی رو مطرح میکنه که 300000 میلیارد تومان کسر بودجه را از کجا باید تأمین کنیم، یعنی که به نوشته این روزنامه در قبال تحریم‌های نفتی دست کم سیاست‌های دولت شکست خورد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صحبت با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز رفولی هستم.
بالاترین مالیاتی که پیشبینی میکنیم ما میتونیم سال آینده بگیریم 150000 میلیارد.
حسن روحانی میگوید این پول نفت است که میتواند کشور را اداره کند. احمد جنتی دولت را به حاشیه سازی متهم کرد. احمد جنتی تنش میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه تنها 30% از درآمد دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دست می‌آید گفت این پول نفت است که می‌تواند کشور را اداره کند. او گفت بالاترین درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
از اون 450 هزار 150 هزارش مال مالیات، بقیه چی؟ 300 هزار میلیارد تومان دیگه از کجا بیاریم؟
به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا و پایان یافتن معافیت نفتی مشتریان ایران، صادرات نفت ایران از 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به کمتر از 500 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. پیش از این گفته می‌شد حذف بخشی از یارانه‌های نقدی و یارانه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در دستور کار دولت است. تاکنون هیچ مقام رسمی دولتی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه در مشهد آنچه را که حاشیه سازی و دخالت دولت در انتخابات نامید محکوم کرد و آن را محدود کردن حق انتخاب مردم دانست. دبیر شورای نگهبان گفت یک مقام ارشد نباید بلافاصله بعد از برخورد با فساد به گفته او هر روز با سخنان تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کند. این سخنان احمد جنتی دو روز بعد از آن بیان می‌شود که حسن روحانی در یک سخنرانی در شهر یزد از قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی انتقاد کرد.
از فساد دانه درشت‌ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود.
او گفت اگر درباره برخی پرونده های فساد میلیارد دلاری رسیدگی نشود مورد به مورد در استان های مختلف به این پرونده ها اشاره خواهد کرد. این در حالی است که متهم یکی از پرونده های فساد مالی که اخیرا حکم آن به اجرا در آمده حسین فریدون برادر حسن روحانی است. در پی حمله هدفمند نیروی هوایی اسرائیل به دو مقام ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی، این گروه از بامداد سه‌شنبه تا کنون ده‌ها راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. اسرائیل میگوید بسیاری از این حملات راکتی با سیستم پدافند موشکی این کشور خنسا شدند و تلفاتی به دنبال نداشتند. بامداد سه‌شنبه در حمله ارتش اسرائیل به منزل بهاء ابوالعطا فرمانده ارشد شاخه نظامی جهاد اسلامی در غزه، او و همسرش کشته شدند. همزمان در حمله مشابه به خانه اکرم عجوری از مسئولان بخش سیاسی جهاد اسلامی فلسطین در دمشق، پسر او و یک تن دیگر کشته شدند. در پی این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اجازه نخواهد داد کسانی که به این کشور ضربه زدند بگریزند.
میخواهم بار دیگر تأکید کنم اسرائیل به دنبال افزایش تنش‌ها نیست، اما هر کاری لازم باشد برای دفاع از خود انجام خواهد داد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه به قاهره سفر کرده است تا مصر را به میانجیگری برای پایان سریع بحران تشویق کند. کنفرانس صلح پاریس روز سه‌شنبه به میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد. در این کنفرانس سه روزه حدود 30 تن از رهبران جهان، مقامات عالی رتبه چندین کشور و ده‌ها تن از مدیران نهادهای بین‌المللی شرکت کردند. آمریکا نماینده رسمی به این نشست اعزام نکرده و از طرف روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در نشست پاریس حضور دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی خود خواستار همکاری بین‌المللی بیشتر برای کاستن از تنش‌ها شد. وی در پیوند با استقبال اندک کشورها از نشست صلح پاریس گفت
دلیل بروز تردید نسبت به نشست برای صلح ایرادی است که شهروندان ما به برخی از ناکارآمدی‌های ما و عدم واکنش سریع در برابر نارسایی‌ها دارند.
گفتگو درباره تغییرات اقلیمی، مسائل مربوط به جمعیت جهان، مهاجرت، تنش‌های منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم و فقر از جمله اهداف این کنفرانس اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده صبحانه با خبر خواهید بود.
هر صبحانه با خبر امروز.
ما با همه دنیا حرف میزنیم، ما سر هر میز مذاکره‌ای که برای منافع ملی ما ضرورت داشته باشه و لازم باشه.
ادعای رئیس جمهوری ایران درباره احتمال مذاکرات مجدد با غرب، حسن روحانی میگوید اگر فرد دیگری در آمریکا در صدر بود گفتگو کرده بودیم. گلایه دوباره وزیر خارجه ایران از اروپا در مورد برجام، ظریف میگوید آنها حتی به یک تعهدشان هم عمل نکردند. و لغو مجوز تجدید چاپ آثار مورخ اسرائیلی در ایران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز با اشاره به فشار تحریم‌ها و مشکل شدن اداره کشور ادعا کرد راه مذاکره دوباره بسته نیست. آقای روحانی در بخشی از سخنانش در کرمان گفت اگر فردی بجز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، چه بسا در زمان حضور در نیویورک، مذاکره مجدد شکل گرفته و به نتیجه رسیده بود. بیشتر در این زمینه صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت که در نیویورک پیشنهادهای نسبتاً خوبی برای شکستن تحریم‌های آمریکا شده بود، اما او نپذیرفته است.
پیشنهادهای نسبتاً خوبی داده شد و من میتونستم اونجا تصمیم بگیرم برای اینکه ما تحریم رو بشکنیم، منتها خب شرایط یه جوری بود که آدم اطمینان بخواد بکنه به یک آدمی مثل رئیس جمهور آمریکا کار بسیار بسیار سختیه.
حسن روحانی در جریان سفرش به کرمان گفته است که شاید اگر رئیس جمهوری دیگری در آمریکا به جز دونالد ترامپ در قدرت بود، تحریم ها همان مهر ماه لغو می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود برای مذاکره با ایران نیاز به واسطه ندارد.
ما نیازی به میانجی نداریم. ایران می‌خواهد اقداماتی بکند و من فکر نمی‌کنم نیازی به میانجی باشد. ایمانوئل مکرون دوست من است، اما ما به دنبال هیچ میانجیگری نیستیم. ایرانی ها می دانند با چه کسی تماس بگیرند.
پس از سفر حدود دو ماه پیش رئیس جمهوری ایران و مقام های ارشد این کشور به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گمان زنی ها درباره تلاش شماری از رهبران کشورها در آن زمان برای برقراری گفتگوی مستقیم بین رئیسان جمهوری ایران و آمریکا قوت گرفته بود. یکی از تصاویر ویدئویی منتشر شده از حاشیه این نشست ها حاکی از تلاش ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در همین راستا بود.
اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدنتون واقعا فرصت از دست رفت.
Because he will not come back in a few months except if I don't know your project.
چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از
این. And President Trump will not go to Tehran.
با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که با آمریکا مذاکره نمی کند و این را نشانه قدرت می داند.
بعضی خیال می کنند که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می کنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه می کنند. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه.
حسن روحانی که در واکنش به سخنان رهبر ایران گاه از مذاکره میگوید و گاهی از موضعش عقب نشینی میکند، دیروز گفته است که رایزنی ها برای رفع تحریم ها متوقف نشده است.
حالا هنوز هم کشورهای واسطه هم دارن صحبت میکنن، ما هم داریم با اونا صحبت میکنیم، ما پیشنهاد میدیم، اونا پیشنهاد دادن. تقریبا در اصول ما توافق رسیدیم، شیوه اجرا، نحوه اجرا مشکل داریم. راه مذاکره رو ما رها نمی کنیم، ولی به مذاکره هم اتکا نمی کنیم. یه وقتی زادم میگه آقا دست رو دست گذاشتم، خب ببینیم چی میشه. نه کاری نداریم، مذاکره مذاکره است از جای خودش. اینجا ما باید کار کنیم، اینجا ما باید تلاش کنیم، باید دست به دست هم بدیم، وحدتمون رو باید حفظ کنیم.
اون چی که از قول ترامپ نقل کردید.
در ماه‌های گذشته شماری از رهبران جهان از جمله شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و عمران خان نخست وزیر پاکستان تلاش کردند تا تنش‌های بین تهران و واشنگتن را کاهش دهند. با این حال عدول ایران از تعهدات خود در برجام به ویژه پس از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم در راستای مرحله چهارم این اقدام تهران موجب نگرانی شدید جامعه جهانی است که می‌تواند تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی در کرمان همراه می‌شیم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که اعتماد به دونالد ترامپ کار سختی بوده و اگر رئیس جمهوری دیگری بود ایران مذاکره می‌کرد. آقای افشاری، آیا میشه از این سخنان اینگونه برداشت کرد که ایران منتظر انتخابات بعدی آمریکاست برای تصمیم در مورد مذاکره احتمالی؟
بله، ممکن هست چنین برداشتی رو کرد، ولی به نظر من حداقل در کوتاه مدت این پیام رو روحانی صادر کرده که دولت اعتدال تمایل به مذاکره رو داره، این نگاه رو نداره که برجام اشتباه بوده و رویکرد مذاکره رو به صورت کلی کنار بگذاره و در اصل یک توجیهاتی هم آورده که چرا از فرصت نیویورک استفاده نکرده و در ادامه حرکت اخیری که انجام داره که دوباره ایجاد تمایز بکنه با اصولگرایان، با نهاد ولایت فقیه و دیدگاه‌های گرایش‌های تندرو، اینجا هم باز دوباره به نوعی داره به اصطلاح دیدگاه سیاست خارجی متفاوت خودش رو برجسته میکنه که معتقد هستش که علارغم اینکه دولت آمریکا بر عهدی کرده، این به معنا نیست که به طور کلی بحث مذاکره رو کنار بگذاریم و یا به توافق جدید رو کلا از دستور کار خارج بکنیم. از نقطه نظر فنی منتها خب از ابتدا هم معلوم بود توافقی در پشت پرده بلوک قدرت در جمهوری اسلامی بود که شرایط مذاکره باید عوض بشه با شرایط کنونی و حال اونها توان تحمل این امتیازات اعطای احتمالی رو ندارن و باید در فضا یک دگرگونی درش ایجاد بشه که بتونن به هر صورت یک توافق جدید متوازن رو داشته باشه. یعنی به نوعی صحبت‌های روحانی برملا کردن این توافقات پشت پرده هم هست که برخلاف حالا این سری ادعاهای ظاهری، جمهوری اسلامی هم پذیرفته که گریزی از توافق جدید نیست، ولی به دنبال این هستش که موقعیت خودش رو بهتر بکنه و با توجه به شرایطی هم که در اقتصاد کشور حاکم است که نرخ منفی کاهش پیدا کرده، این امید هم به وجود اومده که شاید تداوم مقاومت یک ساله و اومدن فردی از دموکرات ها در کاخ سفید اونها رو به هدفشون نزدیک‌تر کنه.
آقای روحانی در بخش‌های دیگری از سخنانش به شرایط به گفته ایشون سخت و پیچیده و همچنین غیر عادی امروز ایران اشاره کرده. این شرایط به گفته ایشون غیر عادی چقدر به فشارهای خارجی مربوط میشن و چقدر محصول تصمیم‌گیری‌های داخلی هستن؟
اگر بخش‌های مختلف صحبت روحانی رو کنار هم بگذاریم، بیشتر اون قسمتش خارجیش برجسته تر میشه که خب اعلام میکنه که به لحاظ فروش نفت جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش در بعد از انقلاب قرار داره که به عبارتی میشه گفت این ادعا درست هم هست. در کل 41 سال گذشته چنین وضعیتی حاکم نبوده و به اصطلاح برای فروش نفت بیشتر به این بحث‌ها و مشکلات که در حوزه فروش نفت هستش، دیگر انرژی‌های فسیلی و همچنین مبادلات بانکی هست اشاره داره و در این حال هم به یک به اصطلاح سختگیری‌هایی که نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای دارن اعمال می‌کنن، کارشکنی می‌کنن، اینها هم مد نظر دولت هست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، این صحبت حسن روحانی که اگر شخص دیگری رئیس جمهوری آمریکا بود امکان مذاکره به وجود می‌اومد واکنش داشته؟
بله، امیرعلی نوشته که گرچه تردیدی نیست که ترامپ اعتماد به دولت آمریکا رو به شدت خدشه‌دار کرده به نوشته این کاربر، اما گره زدن موضوع مذاکره با آمریکا به ساکن کاخ سفید تنزل دادن روابط بین الدول به امور فردی است. اون نوشته که اگر مصلحت باشه باید حتی با دونالد ترامپ هم مذاکره کرد، البته اگر مصلحت باشه. مهدی نوشته که به نظر میرسه جناب روحانی در بهترین حالت یک ترامپ ستیز باشه تا آمریکا ستیز. بنابراین سادگی محض است اگر گمان کنیم که او از تجربه برجام و اعتمادش به آمریکا درس عبرت خواهد گرفت. امیر نوشته که روحانی ادعا میکند که طی سفرش به نیویورک شرایط خوبی برای برداشتن تحریم ها داشته که ایران پیشنهاد رو رد کرده. منظورش چه کسی است؟ یعنی خودش رئیس جمهوری ایران نیست و در ضمن میگوید وضع کشور مادی نیست.
پس اشاره به همون ماجرایی که امانوئل مکرون قرار بودش که گفته بودن که قرار میانجیگری بکنه و شرایط گفتگوی دو جانبه رو مهیا بکنه.
بله، در واقع این کاربر داره غیر مستقیمی که اگر واقعا مسئول خود آقای روحانی نیست، پس باید بیاد بگه که خب چه کسی مسئوله. بله. و کاربری با نام مستعار ایران نوشته که به طنز نوشته که رابطه حاج حسن با ترامپ مثل رابطه لیلی و مجنونه. هر کاری که ترامپ ضد ایران به نوشته این کاربر انجام میده، روحانی میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو سخن با خبر. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی توییتر بار دیگر کشورهای اروپایی را متهم کرد که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. در پی تایید غنی‌سازی در فوردو توسط آژانس، سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به ایران هشدار دادند که اگر به برجام پایبند نباشد علیه این کشور اقدام می‌کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
دور تازه خط و نشانهای ایران و اروپا در پی انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اتحادیه اروپا اقدامات ایران را ناسازگار با توافق هسته‌ای می‌داند و ایران آنها را متهم به وقت کشی می‌کند. روز گذشته این مرد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر به بیانیه اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان واکنششان داد و نوشت فقط یک تعهد را نشان دهید که در 18 ماه گذشته به آن عمل کرده اید. این گفتای او در حالی است که پیشتر او و تعدادی از مقامات ایران اذعان کرده بودند که اجرایی شدن تعهدات مالی اروپا در گرو تصویب لوایح چهارگانه FATF در تهران است.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
در پی بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا از تهران خواستند مفاد برجام را رعایت کند یا علیه تهران اقدام می‌کنند. اما این تهدیدها تا چه حد احتمال و قابلیت اجرایی شدن دارند؟
یک روند رفع اختلاف در برجام طراحی شده که این روند لااقل 65 روز طول میکشه، ولی با توافق طرفین میتونه تا ابدیت هم ادامه پیدا بکنه و به هر حال اول باید وارد اون روند بشن و خب هر دو طرف شکایت های بسیاری از هم دارن و در کوتاه مدت ممکن هست که این به نتیجه نرسه و ممکن هست خودش یک مکانیزم و راه حلی برای خرید زمان بیشتر باشه.
تهدید اصلی برای ایران اما این است که سه کشور اروپایی عضو برجام اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامیش را به مثابه نقض جدی و آشکار این توافق دانسته و در دوره‌ای حدوداً دو ماهه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند، چیزی که میتواند به بازگشت سریع تحریم‌های قبلی و حتی وضع تحریم‌های جدید علیه تهران منجر شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در اطلاعیه اعلام کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار کتاب‌های یووال نوا حراری را لغو کرده. اغلب آثار آقای حراری به فارسی ترجمه و بارها تجدید چاپ شدند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چرا مجوز انتشار این کتاب‌ها لغو شدند؟
هیچ دلیلی برای این کار اعلام نشده، فقط اتحادیه ناشران کتابفروشان اطلاع داده که خرید فروش این کتاب‌ها پیگرد قانونی داره و همونطور که شما گفتین مجوزشون لغو شده. می‌دونیم که آقای حراری یک نویسنده بسیار پرفروشی هست و کتاب‌های او به 45 زبان ترجمه شده، در ایران همونطور که گفتین بسیار پرفروش هستش و در دنیا هم پرفروش است. البته اولین باری هم نیست که اتحادیه ناشران کتابفروشان هم چه اعلامیه صادر می‌کنه. هفته پیش هم در مورد خانم الیف شفق یا شفق نویسنده ترکیه هم اطلاعی صادر کرد که اونم مجوز تجدید چاپ آثارش لغو شده. حالا این که چرا ایش رو میشه در دلایل مختلف پیدا کرده. در ایران شما کتاب رو باید برای اینکه بخونید چک بکنید، باید به وزارت ارشاد بدین، اونا میخونن، اصلاح میکنن، سانسور میکنن، بعضیا ممنوعن، پاراگرافای بهش اضافه میکنن و بالاخره کتاب بعد کتابا مجوز انتشار میگیره. اما این پایان ماجرا نیست، در واقع ماجرا تازه آغاز میشه. هر روحانی در هر شهرستانی، هر امام جمعه ای، هر فرمانده سپاه پاسدارانی، هر نماینده مجلسی، خلاصه همه کس که در ایران به قدرت نزدیکه و خودش رو قیم فکر مردم میدونه و فکر میکنه، اونا هستن که باید تصمیم بگیرن مردم چه چیزی رو بخونن و چه چیزی رو نخونن. ممکنه یک جمله‌ای در این کتاب پیدا بکنن که فکر بکنن که با موازین اخلاقی اسلامی دینی سیاسی سازگار نیست، یا اینکه بعضی موقع میشه که خب یک نویسنده مثلا یک مصاحبه میکنه در دنیای حرفای میزنه که اینا تصور میکنن این حرفا غیر مذهبی هست، نمیدونم انتقادی هست نسبت به جمهوری اسلامی، فکر برای دلایل گوناگونی پیدا میشه و اینها گروه های فشار تشکیل میدن، وزارت ارشاد هم بلافاصله به این فشارها تسلیم میشه و نویسنده رو ممنوع چاپ میکنه، کتابش رو جمع آوری میکنه و این اتفاقی که مدام در ایران میفته.
خب این دومین باریه که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که یک نهاد صنفی غیر دولتی هم هست درباره لغو مجوز انتشار برخی کتاب‌ها اطلاعیه صادر می‌کنه. آقای سرکوهی چنین رویه چه تأثیری بر این نهاد خواهد داشت؟
اگر یک کسی برنامه می‌ریخت و می‌خواست که اتحادیه ناشران کتابفروشان رو به قتل برسونه، یک چنین برنامه می‌ریخت. چون اتحادیه ناشران کتابفروشان تهران اتحادیه است که برای دفاع از حقوق ناشران تشکیل شده، صنفی هست و غیر و وابسته به دولت هم نباید باشه، بازوی دولت هم نباید باشه. بنابراین این و سانسور به ضرر اتحادیه، یعنی همین حالا شما حساب بکنید این کتابا این کتابا مجوزشون لغو شده ولی اینا در بازار آزاد به فروش خواهد رفت و فقط کتابفروشی ها ضرر خواهند کرد، یا اون ناشرانی که این کتابا رو چاپ کردن کتابها خمیر خواهد شد و اینا زیان مالی خواهند دید. بنابراین اتحادیه در واقع باید از منافع ناشران دفاع بکنه. اینکه اتحادیه تبدیل بشه به اینکه وزارت ارشاد به جایی که وزارت ارشاد خودش اطلاعیه صادر بکنه و بگه که این کتاب ممنوع است یا نیست یا هر چیزی، اطلاعیه این اتحادیه که این وظیفه رو به عهده بگیره، در واقع اتحادیه رو اعتبار اتحادیه رو از بین میبره، اعضا رو سرخورده میکنه و نتیجه تبدیل به اصطلاح یک نهاد صنفی تبدیل به بازوی سانسور میشه و این قتل اتحادیه است.
آقای سرکوهی ممنون که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب پایتخت روسیه به تازگی میزبان مسابقات روبوکاپ بود، مسابقاتی که در آن تیم‌های زیادی از کشورهای گوناگون قابلیت‌های خود در زمینه روباتیک را به نمایش گذاشتند. ایران هم در این مسابقات حاضر بود. گوشه‌هایی از این رقابت‌ها رو با هم ببینیم.
رقابت‌های روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه با حضور 200 تیم و با هدف ارتقای فناوری روباتیک در مسکو برگزار شد. از جمله مسابقه فوتبال بین ایران و روسیه که با نتیجه 9-1 به نفع میزبان به پایان رسید. گفته یکی از مهندسین تیم ایران، دلیل باخت این تیم الگوریتم جدیدی بود که اشکال زدایی نشده بود.
وقتشه موری داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز عکسی یک فروشگاه آلودگی هوای تهران و بنوشتین روزنامه شش کلان شهر دیگر اختصاص داده و با عنوان تنفس در 7 کلان شهر سخت شد گزارش داده که حدود 5000 نفر بنابر اعلام رئیس سازمان اورژانس ایران طی 3 روز گذشته به دلیل آلودگی هوا به اورژانس و بیمارستان ها مراکز درمانی مراجعه کردند. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر هوای تهران، مشهد، اصفهان، کرج قزوین، همدان فوق‌العاده آلوده است. در شهر تهران مدارس ابتدایی هم تعطیل شد. در استان تهران هم مدارس ابتدایی از روز سه‌شنبه هم تعطیل شده بود در بسیاری از شهرهای استان تهران به دلیل آلودگی هوا. البته این روزنامه آمار دقیق کسانی که مراجعه کردند رو 4730 نفر اعلام کرده که کسانی بر اثر آلودگی هوا مراجعه کردند به مراکز درمانی. روزنامه حمایت هم با عنوان چشم انتظاری برای باد و باران تأکید کرده که کوتاهی شده در مقابله با آلودگی هوا. مقام‌های دولت در چند سال گذشته تأکید داشتن که با تغییر بنزینی که توضیح میشه مشکل آلودگی هوا رو حل کردن، اما روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه نوشته که نیست، این عکس و تصویری است از شهر تهران. البته این روزنامه اشاره کرده که شهردار تهران آقای فیروز حناچی هم روز گذشته وقتی مورد پرسش قرار گرفت که چه برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوای تهران دارید، ایشون گفت که این مسئله ای است که در زمستان‌ها ایجاد میشه، تشدید آلودگی هوای تهران و در دیگر شهرها هم هست، و گفت که اگر باد بیاد وضع بهتر خواهد شد. روزنامه همشهری هم که روزنامه ایست نزدیک به شهرداری تهران، امروز 10 راهکار برای نجات هوا منتشر کرده، یعنی گزارشی منتشر کرده که در خود شهرداری باید بیشتر مورد بررسی قرار می گرفت. راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران نه در موقعیت فعلی که نزدیک 5000 نفر رو آلودگی هوا راهی بیمارستان ها کرده. همین روزنامه هم شهری امروز وزارت آقای حسن روحانی رو هم چاپ کرده در تصدیق خودش که گفتن بستن درها هنر نیست. آقای روحانی گفته 150,000 میلیارد تومان از بودجه 450,000 میلیارد تومانی کل کشور از طریق مالیات تأمین میشه، بقیهش رو ایشون گفته ما از کجا باید تأمین کنیم. روزنامه جهان صنعت با عنوان بیپولی در تیتر اصلی خودش همین موضوع سخنان آقای روحانی رو دستمایه این پرسش قرار داده که وقتی رئیس جمهور چنین سوالی رو مطرح میکنه که 300,000 میلیارد تومان کسر بودجه رو از کجا باید تأمین کنیم، یعنی که به نوشته این روزنامه در قبال تحریم‌های نفتی دست کم سیاست‌های دولت شکست خورده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صحبت با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.